موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام به انجیل متی فصل 8 برمی گردیم. ما در حال بررسی این انجیل شگفت انگیز هستیم. متی در این انجیل با الهام روح القدس زندگی خداوند عیسی مسیح رو توصیف میکنه. متنی که مطالعه میکنیم از آیات 16 تا 22 میباشه. عنوان پیغام امروز اینه: چه عاملی انسانها رو از مسیح دور نگه میداره؟ البته در واقع عنوان پیغام امروز میتونه این باشه: چه عاملی باعث میشه مسیح کسانی رو که میخوان دنبال او بیان نپذیره؟ واقعا باورش سخته و اصلا توضیح پیدا نمی کنیم که چرا مردم نمیخوان به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارن و تسلیم خداوندی او بشن. اصلا در ذهن نمی گنجه و از قوه درک و فهم خارجه که مردم به عیسی مسیح در مقام نجات دهنده ایمان نمیارن. مردم به عیسی مسیح، پسر خدا که بی همتا و بی نظیر و مهربان و با محبت و دلسوزه، پشت می کنند. امروز مثل زمانی که عیسی مسیح 2000 سال پیش به دنیا اومد، مردم بازم از منجی عالم که برای آدمیان جان سپرد رویگردان و بیزارند. با مطالعه انجیل متی این واقعیت برای شما روشن میشه که با وجود همه کارهایی که مسیح انجام داد که همگی اون کارها اعتبار نامه او بودند و بر ذات و کیستی او شهادت دادند، مردم بازم به عیسی مسیح پشت کردند و به او ایمان نیاوردند. در کلام خدا این حقیقت که عیسی خدا در جسم انسانه به قدری واضح و آشکاره که جای هیچ گونه بحث و گفتگو و تکذیب و انکار باقی نمیگذاره. گفتار مسیح، کارهای مسیح، مرگ مسیح، رستاخیز مسیح، همگی با صدای بلند بانگ میزنند و شفاف و روشن ندا میدند و قاطعانه این واقعیت رو اعلام میکنند که عیسی مسیح خداست، منجی عالمه. در این راستا انجیل یوحنا فصل 1 میگوید عیسی مسیح به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. در انجیل یوحنا فصل 5 عیسی مسیح میفرماید نمیخواهید نزد من آیید تا حیات یابید. مردم در آستانه مصلوب شدن مسیح فریاد زدند نمیخواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. واقعیت اینه که همه این آیات گویای بی ایمانی مردم میباشه که حاضر نیستند به عیسی مسیح ایمان بیارند و از او روی گردانند و به او پشت میکنند. اما موضوع اینه که مردم زمان عیسی مسیح کارهای او را از نزدیک دیدند و باز هم به او ایمان نیاوردند. به عبارتی با وجود اون همه سند و مدرک واضح و آشکار، مردم عیسی مسیح رو انکار کردند و به او ایمان نیاوردند. بله، دنیا مثل یک قاضی است که بر کرسی قضاوت در دادگاه تکیه زده و با وجود یک دنیا شاهد و سند و مدرک واضح و روشن که به اصطلاح مو لای درز اون نمیره، حکمی رو صادر میکنه که کاملا خلاف اون همه شاهد و سند و مدرک قطعی است. در انجیل اقتدار عیسی مسیح بر همگان واضح و آشکاره. متی فصل 7 میگوید آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم میداد. کلام عیسی کاملا بی همتاست. در انجیل یوحنا فصل 7 آیه 46 در اشاره به مسیح چنین میخونیم: هرگز کسی مثل این شخص سخن نگفته است. هیچ کس نمیتونه انکار بکنه کارهای عیسی مسیح الهی و از عالم بالاست. در انجیل یوحنا فصل 9 آن مرد نابینا به کسانی که او را بازخواست میکردن چنین میگه: این عجب است که شما نمیدانید از کجاست و حال آنکه چشمهای مرا باز کرد. اگر این شخص از خدا نبود، هیچ کار نمیتوانست بکند. حالا به حکمت عیسی مسیح نگاه بکنیم که حکمت انسانی نیست. در انجیل متی فصل 22 مذهبیان یهود میخوان به خیال خودشون عیسی رو با کلام خودش به دام بندازند. برای همین از او میپرسند آیا مالیات دادن به قیصر رواست یا نه؟ عیسی مسیح پاسخ میده: مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا. در ادامه کلام خدا میفرماید چون ایشان شنیدند متعجب شدند. سپس به پاکی و بدون گناه بودن عیسی میرسیم که کسی نمیتونه منکر اون بشه. در انجیل یوحنا عیسی مسیح خطاب به رهبران مذهبی یهود میگوید کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ سکوت مطلق جواب این سواله. در صداقت و راستگویی مسیح شک و تردید نیست. او در انجیل یوحنا فصل 8 و آیه 46 میفرماید اگر راست میگویم چرا مرا باور نمیکنید؟ قدرت مسیح مردم را از شدت تعجب جای خودشون میخکوب میکنه. در انجیل لوقا فصل 8 آیه 25 شاگردان مسیح میگن این چطور آدمی است که بادها و آب را هم امر میفرماید و اطاعت او میکنند. عیسی مسیح تنها کسی است که مایحتاج یک جمعیت انبوه رو تامین میکنه و به اونها خوراک میده. او در دامنه کوه شکم یک جمعیت انبوه را سیر میکنه. اما در انجیل یوحنا فصل 6 دوباره جمعیت نزد عیسی میان و او میفرماید مرا میطلبید به سبب آن نان که خوردید و سیر شدید. اما از شفاهای عیسی دیگه چی بگیم که بیماری و ناخوشی مردم رو یک به یک شفا داد؟ به گفته متی فصل 9 و آیه 8 آن گروه چون دیدند که عیسی مسیح اون مفلوج رو شفا داد، متعجب شده خدایی را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود تمجید نمودند. حالا به محبت عیسی مسیح نگاه بکنیم که چنان روی مردم اثر میگذاره که از تعجب حیران میمونند. جمعیتی که جلوی قبر ایلازر ایستاده بودند با دیدن گریه عیسی میگویند بنگرید چقدر او را دوست می‌داشت. اقتدار و تسلط عیسی مسیح بر دیوها و ارواح پلید مردم را شوکه می‌کرد. وقتی او در متی فصل 9 و آیه 33 آن دیو را از یه نفر اخراج میکنه، کلام خدا میفرماید همه در تعجب شده گفتند در اسرائیل چنین امر هرگز دیده نشده بود. وقتی عیسی مسیح داوری رو بر کسی یا چیزی اعلام میکنه، پیامدش حیرت آوره. زمانی که مسیح به یک درخت انجیر میرسه و اون رو لعنت میکنه، در نتیجه این داوری اون درخت خشکیده میشه. سپس به گفته متا فصل 21 آیه 20، چون این را دیدند متعجب شدند. وقار و متانت عیسی مسیح وقار و متانت انسانی نبود. عیسی مسیح در حضور پیلاتوس که میتونست حکم مرگ عیسی رو صادر بکنه، سکوت اختیار میکنه. عیسی مسیح لحظه‌ای ترس و هراس به خودش راه نمیده و از خودش دفاع نمیکنه. انجیل متا فصل 27 آیه 14 میگوید در جواب وی یک سخن هم نگفت. برای همین والی یعنی پیلاتوس بسیار متعجب شد. حالا به تعلیم عیسی مسیح میرسیم که با تعلیم معلمان مذهبی یهود خیلی فرق داره. انجیل یوحنا فصل 7 آیه 15 میگوید یهودیان تعجب نموده گفتند این شخص هرگز تعلیم نیافته، چگونه کتب را میداند؟ زمانی که عیسی یک پسر بچه 12 ساله بود، اون معلمان و کارشناسان مذهبی که در معبد جمع بودند از سوالهای عیسی حیرت می کنند. رهبران مذهبی یهود یکه می خورند که می بینند عیسی با نظام مذهبی اونها فرسنگ ها فاصله داره. فریسیان حیران بودند که عیسی قبل از اون که لقمه به دهان بگذاره آداب شستن دست ها و وضو گرفتن رو که یک تشریفات مذهبی بود به جای نمیاره. عیسی آداب و تشریفات مذهبی فریسیان رو رعایت نمی کرد. سپس به رفتار ملایم و پرمهر عیسی مسیح می رسیم که مردم رو شوکه می کنه. در انجیل یوحنا فصل 4 آن زن سامری 5 شوهر داشت و در آن زمان با مردی زندگی می کرد که شوهرش نبود. او یک زن بدکاره و زناکار بود. اما عیسی مسیح با این زن هم کلام میشه، به او محبت میکنه و این زن رو پاک و طاهر میسازه. به گفته ی انجیل یوحنا فصل 4 آیه 27 تعجب کردند که با زنی سخن میگوید. بنابراین متوجه هستید که همه چیز درباره عیسی مسیح باعث حیرت و شگفتی است. او هر کاری انجام میده از دیدگاه انسانی قابل توضیح نیست و از قوه درک انسان خارجه. همه چیز درباره عیسی مسیح شگفت آوره، فراسوی توانایی انسانی. همه کارهای عیسی مسیح الهی و از عالم بالاست. همه مردم این شگفتی رو به چشم دیدن. برای همین در انجیل مرقس فصل 6 و آیه 6 چنین می‌خونیم. عیسی مسیح از بی ایمانی ایشان متعجب شد. اما چرا؟ واقعاً چرا؟ چگونه می‌تونید این همه اعتبار و بی شمار سند و مدرک قانع کننده رو ببینید و باز هم بی حس و بی اعتنا باشید؟ چگونه ممکنه؟ بسیار خوب، شماری از آدم ها آشکار و عمدی و علنی عاشق گناهند. در انجیل یوحنا فصل 3 چنین میخونیم مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. آنها نمیخواهند سمت نور بیایند چون نور اعمال آنها را آشکار میکند. برخی افراد واقعا گناه را دوست دارند و به شواهد بی‌اعتنا هستند و دو دستی به شرارت خودشون میچسبند. اونا به خودشون زحمت نمیدن نزد نور بیان. در عوض شتابان سمت مخالف نور میدوند. سپس به دسته دیگری میرسیم که جاذبه و گیرایی عیسی و قدرت او رو میبینند و جذب اون میشن. اونها به دنبال تب و تاب و هیجان هستند. این دست آدم ها میخوان به قول معروف وسط ماجرا باشند و سری میان سرها داشته باشند و خودی نشون بدن و خلاصه از غافله عقب نمونند. امروز در کلیسا از این دست آدم ها وجود داره. اونا حتی ادعا میکنن تولد تازه دارن. شاید بگن ما پیرو عیسی مسیح هستیم. در واقع این آدم ها جذب شگفتی های شخصیت مسیح میشن. اما دقیقاً به اندازه کسانی که به نور پشت میکنن و از نور فراریند گمراه میباشن. در این پیغام با 3 نفر از این اشخاص ملاقات خواهیم کرد. ابتدا به آیه 16 نگاه میکنیم. ولی قبل از اون دوباره اشاره بکنیم که متی در این فصل 3 معجزه رو ثبت کرده. 3 معجزه که احتمالاً در یک روز اتفاق افتادن. در فصل 5 تا فصل 7 عیسی مسیح موعظه باشکوه و استادانه خودش رو بالای کوه تمام میکنه. اونجاست که مردم از اقتدار او شگفت زده میشن. برای جمع شدن جمعیت و جذب شدن اونها همین بس که عیسی مسیح فقط تعلیم بده. شکی در این نیست که او تا آن زمان هزاران نفر رو شفا داده بود. از این رو جمعیت انبوه در پی عیسی از کناره دریای جلیل روانه بودند. گویا مسیح این 3 معجزه رو در روز سبت انجام داد. حالا روز سبت تموم شده و ما در متی فصل 8 از آیه 16 ادامه رویدادها رو پیگیری می‌کنیم. اما چون شام شد بسیاری از دیوانگان را به نزد او آوردند و محض سخنی ارواح را بیرون کرد و همه مریضان را شفا بخشید. با غروب خورشید روز سبت تموم میشه. یهودیان تا قبل از غروب خورشید هیچ کاری انجام نمیدادن تا مبادا احکام روز سبت رو بشکنن. اما به محضی که آفتاب غروب میکنه، به محضی که روز سبت تموم میشه، مردم همه بیماران و همه دیوزدگان رو نزد عیسی میارن تا نیازمندان رو شفا بده. البته که عیسی مسیح همه اونا رو شفا داد. همیشه این گونه بود. اینطور نبود که همه شهر رو زیر پا بگذارید تا شاید بتونید از عیسی مسیح یه معجزه ببینید. خیر، او هزاران نفر رو شفا داد. همه بیماران رو شفا داد. عیسی مسیح هر بیماری یا اختلال رو که منشأ اون روحانی و عامل اون دیوها و ارواح پلید بودند شفا داد. عیسی بیماری‌های جسمانی رو شفا داد. همه بیماران رو شفا داد. عیسی مسیح درباره ایمان اونها سوال نکرد. از اوضاع و شرایط اونها نپرسید. همه اونها رو شفا داد. شفاهای عیسی گواه این حقیقته که او ماشیه و مسیح موعود می باشه. در اون شفاها الوهیت عیسی مسیح واضح و آشکار به چشم میاد. در راستای این حقیقت که عیسی مسیح همه بیماران رو شفا داد، حالا به یه سری آیات نگاه بکنیم. متی فصل 15 و آیه 12، عیسی این را درک نموده از آنجا، یعنی شورای فریسیان، روانه شد و گروهی بسیار از عقب او اومدند. پس جمعی ایشان را شفا بخشید. متی فصل 14 و آیه 14، عیسی گروهی بسیار دیده بر ایشان رحم فرمود و بیماران ایشان را شفا داد. بله، شفای بدون قید و شرط و نامحدود. حالا به انجیل لوقا فصل 5 آیه 17 نگاه بکنید. روزی از روزها واقع شد که او، یعنی عیسی مسیح، تعلیم میداد و فریسیان و فقها که از همه شهرهای جلیل و یهودیه و اورشلیم آمده نشسته بودند و قوت خداوند برای شفای ایشان صادر می شد. انجیل لوقا فصل 9 آیه 6 همین واقعیت رو بیان می کنه. پس بیرون شده در دهات می گشتند و بشارت می دادند و در هر جا شفا می بخشیدند. هفته گذشته اشاره کردم که عیسی مسیح در واقع بیماری رو از سرزمین اسرائیل ریشه‌کن کرد. معجزات او شگفت انگیز، عظیم و فراوان بودند. طبیعی است که وقتی یه نفر در هر کوی و برزن قدم میزنه و مردم رو شفا میده، یک جمعیت انبوه جذب او بشن. در شفاهای عیسی دقیقاً همین اتفاق افتاد. البته ناگفته نمونه که حتی شفا دهنده های تقلبی امروز هم میتونن جمعیت رو جذب کنن. جالب اینجاست که وقتی کسانی که نزد این شفا دهنده های تقلبی میان شفا نمیگیرن، باز هم دست بردار نیستن و مصرانه دنبال شفا دهنده های دیگری میرن. اما عیسی مسیح همه بیماران رو شفا داد و طبیعی است که در چنین شرایطی جمعیت بزرگتر و بزرگتر می شد. برای همین در متی فصل 8 آیه 16 با یک جمعیت عظیم ملاقات می کنیم. اما چرا عیسی مسیح همه بیماران رو شفا داد؟ بسیار خوب، می توان چنین گفت که او به خاطر رحمتش همه رو شفا داد. بله این درسته. عیسی مسیح دلش برای مردم می سوخت. او از بیماری متنفر بود چون می دونست بیماری پیامد گناه است. البته این به اون معنا نیست که هر بار که بیمار می شید علتش گناه خاصی است. منظورم اینه که چون در جهان گناه وجود داره، در جهان بیماری نیز وجود داره. چون در جهان گناه وجود داره، در جهان مرگ نیز وجود داره. بنابراین عیسی مسیح از گناه و مرگ و بیماری بیزاره. از این رو مردم رو با شفقت و دلسوزی شفا میده. اما همه ماجرا همینجا ختم نمیشه. به نظرم عیسی مسیح با شفا دادن مردم پیش نمایشی از ملکوتش رو به اونا نشون میده. آیا میدونید وقتی عیسی مسیح ملکوت جاویدانش رو برقرار بکنه چه اتفاقی میفته؟ دیگه مرگی نخواهد بود. دیگه غمی نخواهد بود. دیگه دردی نخواهد بود. دیگه بیماری نخواهد بود. بله، در اون شفاها عیسی مسیح بیماری رو از سرزمین اسرائیل ریشه کن کرد. او مردگان رو زنده نمود. اینها همه پیشنمایش پادشاهی ابدی مسیح می باشن. در اون کوه که سیمای مسیح تبدیل شد، او حجاب جسم خودش رو کنار می زنه و جلال خودش رو آشکار می کنه. به همین شکل در اون شفاها تصویری از ملکوت پر جلال آینده رو به اونا نشون میده. در ملکوت مسیح بیماری و ناخوشی برای همیشه نابود خواهد شد. اما برای شفاهای مسیح یک دلیل سوم وجود داره که در آیه 17 مشخصه. آیه 17 به کلام یک نبوت اشاره میکنه که روح القدس اون رو الهام بخشید. شفاهای عیسی مسیح تحقق نبوت اشعیای نبی است. در عهد عتیق پیش بینی شده بود که ماشیه خواهد آمد. انبیا درباره ماشیه، درباره مسیح خدا، درباره نجات دهنده جهان، درباره بره خدا که گناه رو برمی‌داره نبوت‌های زیادی کرده بودند. کتاب مقدس در این مورد بسیار سخن میگه. زمانی که عیسی مسیح به دنیا اومد، همه اون پیشگویی‌ها تحقق یافتند. در میان همه گفته‌های انبیا، متا در آیه 17 به کلام اشعیا اشاره می‌کنه. دردهای ما را برخیش حمل نمود. تحقق این آیه را در متا فصل 8 آیه 17 می‌بینید. مرض‌های ما را برداشت. بله، یکی از کارهای ماشیه شفای بیماری و ناخوشی است. عیسی آمد و بیماری‌ها را شفا داد. در آینده عیسی مسیح سلطنت خودش رو برقرار کرده و بیماری و مرگ و گناه رو کاملا نابود خواهد کرد. اما در اون شفاها عیسی مسیح اجازه میده مردم طعم ملکوت او رو پیشمزه بکنن. پس فهمیدیم که متا در فصل 8 از اشعیا فصل 53 نقل قول میکنه. او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. این فصل اشعیا یکی از فصل‌های مهم در کتاب مقدس می باشه، چون مرگ مسیح را پیش‌بینی می‌کنه. چند آیه را از این فصل اشعیا می‌خونم تا با بافت و محتوای اون آشنا بشید. او غم‌های ما را بر خود گرفت و درد‌های ما را بر خویش حمل نمود. این همون آیه است که متا از اون نقل قول میکنه. حالا به کلام اشعیا 53 توجه بکنید. او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش هم نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. به حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمای او ما شفا یافتیم. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و یهوه گناه جمعی ما را بر وی نهاد. در این آیات توجه بکنید که عیسی مسیح به خاطر خطایای ما مجروح و به خاطر گناهان ما کوفته گردید. خداوند یهوه گناه جمعی ما رو بر عیسی نهاد. بله، عیسی مسیح به خاطر گناهان ما جان سپرد. باید این رو درک کنید که عیسی مسیح به خاطر خطایا و گناهان ما جان داد. پس وقتی اشعیا میگوید از زخمای او ما شفا یافتیم، به طور خاص به شفای جسمانی اشاره نمی کنه، بلکه شفا یافتن از گناه منظور اوست. اما توجه داشته باشید که وقتی عیسی گناه را چاره می‌کنه، به طور غیر مستقیم بیماری رو نیز چاره می‌کنه، چون بیماری نتیجه گناه است. مردم میگن آیا در کفاره مسیح شفای جسمانی وجود داره؟ بله، در کفاره مسیح شفای جسمانی وجود داره. اما به این نکته توجه کنید، این شفا برای حال حاضر نیست، برای آینده هست. الان منظورم رو توضیح میدم. وقتی عیسی مسیح روی صلیب جان سپرد، آیا گناه ما رو برداشت؟ بله، برداشت. ولی آیا شما که ایماندار هستید الان دیگه با گناه کشمکش ندارید؟ البته که کشمکش دارید. عیسی مسیح گناه رو از میان برداشت، اما نابودی گناه رو به طور کامل در آینده به چشم خواهیم دید. وقتی عیسی مسیح روی صلیب جان سپرد، آیا دشمن ما یعنی مرگ رو نابود کرد؟ بله، نابود کرد. ولی آیا مسیحیان نمی میرند؟ البته که می میرند. نابودی کامل مرگ در آینده تحقق پیدا میکنه. وقتی عیسی مسیح روی صلیب جان سپرد، آیا بیماری رو از میان برداشت؟ بله، از میان برداشت. ولی آیا مگه ما بازم بیمار نمیشیم؟ البته که بیمار میشیم. پس نابودی کامل بیماری در آینده تحقق پیدا میکنه. در کفاره مسیح شفا وجود داره. در کفاره مسیح رهایی از مرگ وجود داره. در کفاره مسیح ایمانداران در حضور خدا در ابدیت به جلال جاودان میرسن. اما هنوز منتظر اون روز هستیم که از راه برسه و همه این واقعیت‌ها تحقق پیدا بکنن. البته هستن مسیحیانی که میگن ایمانداران هرگز نباید بیمار بشن چون در کفاره مسیح شفا وجود داره. اگر مسیحی هستید نباید سرما بخورید، نباید سرطان داشته باشید، نباید فلج بشید، نباید هیچ گونه ناخوشی داشته باشید چون در کفاره مسیح شفا وجود داره. بسیار خوب، با این منطق پس یک مسیحی هرگز نباید گناه بکنه و هرگز نباید بمیره. اما این یک تعلیم صحیح نیست که بگیم مسیحیان نباید بیمار بشن، چون در این صورت باید این رو به هم بگیم که مسیحیان هرگز نباید گناه بکنن یا هرگز نباید بمیرن. اما واضحه کسانی که این گونه تعلیم میدن خودشون میمیرن و این باورشون به یک واقعیت تلخ و سنگین تبدیل میشه. عزیزان، مسیح برای گناهان ما جان داد، نه برای بیماری های ما. انجیل خبر خوش درباره آمرزشه، نه درباره سلامتی و تندرستی. مسیح گناه شد، او بیماری نشد. مسیح گناه ما را برداشت، نه بیماری ما را. او روی صلیب برای گناه ما جان سپرد. اگه متی از اشعیا نقل قول نکرده بود، ما اشعیا فصل 53 رو فقط از یه منظر تفسیر می‌کردیم. یعنی فقط می‌گفتیم اشعیا فصل 53 به این معناست که عیسی ما رو از گناه شفا داد. دلیل حرفمون این می بود که پتروس در نامه اول پتروس فصل 2 و آیه 24 می‌گوید به ضرب‌های او شفا یافتید. اما توجه داشته باشید که او قبل از این جمله میگوید عیسی مسیح گناهان ما رو در بدن خیش متحمل شد. بنابراین پتروس درباره شفای روحانی و شفا از گناه صحبت میکنه. اما متی میگوید او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت. به این ترتیب متی از موزل گناه به مشکل بیماری میرسه. بله، در کفاره مسیح شفا وجود داره، سلامتی وجود داره. اما این شفا و سلامتی فقط زمانی تحقق پیدا میکنه که ما طعم رستگاری کامل رو میچشیم. یعنی زمانی که در ملکوت جاودان عیسی مسیح بدنهای ما جلال میابه. بنابراین در شفاهای عیسی مسیح طعم ملکوت آینده او رو میچشیم. شفاهای مسیح پیش نمایش ملکوت اوست. روزی او بیماریهای ما رو خواهد برداشت. روزی او ناتوانیهای ما رو به طور کامل خواهد برداشت. شفاهای مسیح یک پیشمزه می باشه که اشعیای نبی به اون اشاره می کنه. عجب کلام عظیمی. البته می تونیم به شکلهای دیگری نیز به این کلام اشعیا نگاه بکنیم. عیسی مسیح چگونه بیماری های ما رو بردوش گرفت؟ به نظرم او با حس همدردی با ما بیماری های ما رو بردوش گرفت. عیسی مسیح دانای مطلقه. به گفته کتاب مقدس عیسی مسیح از دل انسان خبر داره. او فکر انسان رو میخونه. حتما یادتون میاد که نیقودیموس نزد عیسی میاد و از عیسی یه سوال میپرسه که عیسی به اون پاسخ نمیده. اما عیسی از نیقودیموس سوال میپرسه که در ذهن نیقودیموسه، اما اون رو به زبون نیاورده بود. شبیه این گونه اتفاقا رو در خدمت عیسی زیاد می‌بینیم، چون عیسی مسیح از دل انسان خبر داره. اگر عیسی مسیح دانای مطلقه، از همه احساسات و افکار شما باخبره. اگر عیسی مسیح دانای مطلقه، از همه چیز بی نهایت و بی کران آگاهه. بنابراین او میتونه همه دردهای شما رو احساس بکنه. به همین دلیل کتاب مقدس میگوید که عیسی مسیح کاهن اعظم ماست که با ضعف‌های ما همدردی میکنه. این کلمه ضعف همون واژه‌ای که متا به کار میبره. من معتقدم عیسی مسیح بیماری‌های ما رو به این معنا متحمل شد که او درد ما رو احساس میکنه و با ما همدرد میباشه. به گفته لغا، عیسی جمعیت رو میبینه و دلش برای اونا میسوزه. واژه‌ای که دل سوختن ترجمه شده به معنای رنج بردن با کسی میباشه. او درد اونا رو احساس کرد. عیسی مسیح کاهن اعظم ماست که با ما همدردی میکنه. او بیماری‌های ما رو بر خود نگرفت، اما درد ما رو کاملا احساس میکنه. بنابراین از یه نظر عیسی مسیح به اون معنا ضعف‌ها و بیماری‌های ما رو به دوش گرفت که درد و رنج ناشی از بیماری و ناخوشی رو احساس می‌کنه. از نظر دیگه عیسی مسیح به اون معنا ضعف‌ها و بیماری‌های ما رو به دوش گرفت که ریشه و منشأ اونها رو با همه وجودش احساس کرد. به نظرم عیسی مسیح با دیدن بیماری ها قدرت گناه را احساس می کرد. برای نمونه، عیسی مسیح کنار قبر ایلازر عزیز ایستاده بود. عیسی بارها به خانه اونا رفته بود. ایلازر برادر مریم و مارتا بود. اما حالا چندین روز از مرگ ایلازر گذشته و عیسی کنار قبر او ایستاده بود. به گفته کتاب مقدس، عیسی در روح آه میکشه. دل عیسی مسیح از شدت غم بیقراره. آیه بعد میگوید عیسی گریه کرد. اما چرا؟ او برای چه آه کشید؟ او برای چه چیزی گریه کرد؟ شما میگید چون ایلازر مرده بود. خیر، دلیلش این نیست. عیسی قرار بود ایلازر رو زنده بکنه. عیسی به خاطر مرگ ایلازر گریه نکرد و آه نکشید. پس چرا گریه کرد و آه کشید؟ چون هرگاه عیسی مسیح بیماری و ناخوشی میدید، واقعیت تلخ جلجتا جلوی چشمش میومد که باید بلاگردان آدمیان میشد. عیسی مسیح میدونست شرارت گناه باعث و بانی این همه درد و دلشکستگی و اندوه و سوگواری و غم و اندوست. عیسی مسیح در سایه صلیب روزگار گذروند و همزمان با بیماری و ناخوشی همواره درد گناه را احساس کرد. با دیدن بیماران عیسی مسیح دلش به درد میومد، چون میدونست باعث و بانی بیماری ها گناه میباشه. به همین دلیل در انجیل متی فصل 9 یک آیه بسیار مهم وجود داره. عیسی مسیح در آیه 5 میگوید کدام آسان تر است؟ گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخواسته راه برو؟ بسیار خوب. پاسخ اینه که هیچ یک آسان تر از دیگری نیست. هر دو به هم ربط دارند. اگر بیماری رو از میان بردارید، یعنی علت اون رو که گناست از میان برداشتید. اگر گناه رو از میان بردارید، پیامد اون رو که بیماری است از میان برداشتید. پس کدوم آسان تره؟ هیچ کدوم آسان تر نیست. کسی که بتونه بیماری رو شفا بده، میتونه گناه رو بیامرزه. زیرا بیماری و گناه با یک گره محکم به یک لعنت بسته هستن. بنابراین عیسی مسیح آمد و به ریشه و میوه اون رسیدگی کرد. اما به نظرم عبارت او ضعف‌های ما را گرفت و مرض‌های ما را برداشت در اصل به این معنی است که وقتی ماشیم میاد و روی صلیب میره، پایه‌های گناه را چنان ویران می‌کنه که در نهایت همه بیماری‌ها و ناخوشی‌ها از بین خواهد رفت. در واقع شفاهای مسیح در سرزمین اسرائیل پیش‌نمایش اون روز شگفت‌انگیز در آینده است. پادشاه به سرزمین اسرائیل اومد و از پادشاهی خودش سخن گفت و پیش‌نمایش ملکوت خودش رو به مردم نشون داد. کارهای عیسی مسیح روشن و آشکار بود. شواهد به قدری واضح بود که حتی یک رهگذر که از کنار عیسی رد می شد، هر قدر کودن و نادان می بود، نمی تونست به کیستی عیسی مسیح شک بکنه. اما بسیاری از فریسیان از عیسی مسیح نفرت داشتند، به او پشت کردند و راه خودشون رو گرفتند و رفتند. اونها گناه خودشون رو دوست داشتند. تاریکی رو بیشتر از نور دوست داشتند. اما عده‌ای از مردم جذب عیسی مسیح شدند. جذب شخصیت او. اونها به دنبال هیجان بودند. اونها نزد عیسی میان. اما یک عاملی مانع میشه به راستی توبه بکنند و ایمان بیارن. حالا با هم این موانع رو بررسی بکنیم. اینها سه مانع معروف و رایج هستند. مانع شماره 1، راحتی و آسایش فردی است. متی فصل 8، چون عیسی جمعی کثیر دور خود دید، فرمان داد تا به کناره دیگر بروند. اونها در ساحل غربی دریای جلیل بودند. جمعیت زیاد شده بود و خداوند در بدن جسمانی خودش احساس خستگی می کرد. در واقع گویا به خاطر همین خستگی وقتی سوار قایق می شند، عیسی مسیح در پایین قایق روی تخته های چوبی خوابش می بره. او به دعا و تجدید قوا نیاز داشت. عیسی به استراحت و تأمل و تفکر در خلوت نیاز داشت. چون جمعیت از هر طرف به او فشار می آورد که البته در برنامه و تدبیر خدا چنین هجوم جمعیت ضرورت نداشت. از این رو عیسی مسیح می گوید بهتر از اینجا به یه منطقه جدید بریم. او به جمعیت فرمان می ده به سمت دیگر بروند. با این فرمان بحث تعهد و سرسپردگی مردم مطرح می شه. چون تا اون زمان افراد زیادی دنبال مسیح بودند. در واقع مرقس به ما میگه وقتی عیسی با قایق کوچک خودش از اونجا میره، تعدادی قایق کوچک دیگه پشت سر او حرکت میکنن. از این رو عده‌ای از مردم در دوراهی تصمیم گیری بودن. آیا سوار قایق بشم یا همینجا بمونم؟ چه کار بکنم؟ بسیار خوب، در اینجاست که با سه گروه آشنا میشیم. اولین نفر یه آقای بسیار علاقه‌منده، اما هرگز واقعا نجات پیدا نمی‌کنه، چون راحتی و آسایش فردی رو به عیسی مسیح ترجیح میده. آیه 19، آنگاه کاتبی پیش آمده گفت ای استاد، هر جا بروی تو را متابعت می‌کنم. بسیار خوب، چقدر عالی. حتما در این توصیف اون مرد این سرود رو می‌خونیم: پیرو پیرو پیروی تو هستم، هر روز پیروی تو هستم. دیگه از این بهتر نمیشه. بابا یه نفر، اونم یه کاتب سختگیر و متعصب، نزد مسیح اومده. دیگه چه شود؟ کاتبان کارشناس شریعت بودن. در فرقه فریسیان کاتبان کسانی بودن که تاییدیه رسمی داشتن و سران مذهبی یهود به اونها اجازه میدادن شریعت رو تعلیم بدن. کاتبان افراد تحصیل کرده بودن. کاتبان به نظام مذهبی یهود وفادار بودن. اونها شاگرد معلمان مذهبی یهود نبودن، بلکه خودشون معلم بودن. به طور کلی کاتبان با عیسی مسیح دشمنی داشتن. اونها در ضدیت و مخالفت با عیسی مسیح همراه فریسیان بودند. بنابراین یک کاتب یعنی یک یهودی سختگیر و متعصب. حالا یکی از همین کاتبان نزد عیسی مسیح میاد و میگه استاد، معلم، ربای. واژه‌ای که استاد ترجمه شده در زبان یونانی دیداسکالیس میباشه. با این لقب اون کاتب معلم بودن عیسی رو خیلی قبول داره. به عبارتی اون میگه من بدون قید و شرط تو را هر جا که بری پیوسته دنبال میکنم. یه لحظه از کنارت تکون نمیخورم. این یک بیانیه برای سرسپردگی و تعهد همیشگی است. مطمئنم در ذهن اون کاتب عیسی بزرگترین معلم بود. در اینجا با یک جماعت شگفت زده روبرو هستیم. مطمئنم وقتی اون کاتب معجزات مسیح رو میبینه با خودش میگه این کارها از جانب خداست. این کارها با هرچه تا به حال دیدیم فرق داره. باور کردنی نیست. چقدر جذاب. میخوام این مرد رو بهتر بشناسم. هر کجا بره همراهش میرم. مگه میشه به اون نگفت؟ حالا تصور بکنید امروز یه نفر با مشخصات و حرفای همین کاتب از راه برسه. ما یک دنیا ذوق میکنیم و میگیم به به خوش اومدی. بله، ما برای استقبال از چنین شخصی سر از پا نمیشناسیم. اما عیسی این گونه مشتاق نبود. به کلام عیسی مسیح، به اون کاتب دقت بکنید. چه جمله عجیبی. شاید در ظاهر کلام مسیح به این کاتب غیر منتظره باشه. عیسی مسیح به اون کاتب میگوید روباهان را سوراخ ها و مرغان هوا را آشیانه هاست، اما پسر انسان را جای سر نهادن نیست. الان از خودمون میپرسیم این حرف یعنی چی؟ چرا حرف از روباه و پرنده؟ بسیار خوب، این یک ضرب المثل به این معنی که حتی مایحتاج اولیه زندگی که حیوانات از اون برخوردارن برای عیسی مسیح فراهم نبود. در این راستا به انجیل یوحنا فصل 7 نگاه بکنید. پس هر یک به خانه خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. او خانه نداشت و شب رو در بستر زمین در حال دعا با پدر آسمانی سپری کرد. در لوقا فصل 8 با خانمای عزیزی آشنا میشیم که از عیسی مسیح مهمون نوازی کردند. کلام خدا بارها به ما میگه عیسی در خونه کوچکی در بیت انیا ماند. پس عیسی مسیح راحتی و رفاه نداشت. اموال و دارایی نداشت. الان شما میگید اصلاً چرا عیسی مسیح به اون کاتب چنین حرفی زد؟ جواب شما اینه که عیسی مسیح میتونست افکار اون کاتب رو بخونه و میدونست مشکل اون مرد کجاست. حرف اون کاتب این بود: زندگی من غنی است، من ثروتمندم و هرچه دلم میخواد به دست آوردم. من از زندگیم راضی هستم. فقط میخوام تو رو به زندگیم اضافه کنم و دنبالت باشم. خیر، این محبوبیت و شیفتگی که گذرا و لحظه‌ای است به کار عیسی مسیح نمیاد. حتما یادتون میاد که در انجیل یوحنا فصل 2 عیسی مسیح در اورشلیم معجزه میکنه. کلام خدا میگوید بسیاری به اسم او ایمان آوردند، اما عیسی به ایمان آنها اعتماد نداشت، زیرا که او همه را می شناخت و از آنجا که احتیاج نداشت که کسی درباره انسان شهادت دهد، زیرا خود آنچه در انسان بود می دانست. آیا معنی این آیه را می دونید؟ یعنی عیسی مسیح به ایمان اونها ایمان نداشت. او می دونست ایمان اونها سطحی و ظاهری است و فقط دنبال هیجان هستند. در واقع در مثل بعض و زمین ها عیسی مسیح روی صحبتش با این آدم هاست. او می فرماید شما روی زمینی بعض می پاشید که خاک زیاد نداره. بذر خیلی زود سبز میشه، اما چون آفتاب در میاد بذر میسوزه و چون ریشه نداره خشک میشه. بله، افرادی هستن که میخوان داخل جمع کلیسا باشن و در ظاهر به نظر میرسه در مسیح حیات تازه دارن، اما تا جفا از راه میرسه، تا رفاه و آسایش رخ میبندند، به محض اینکه لانه و یا آشیانه خراب میشه، به محض اینکه مایحتاج اولیه زندگی تامین نمیشه، بذر از خاک بیرون میاد و آفتاب اون رو میسوزونه و میمیره. حالا به اون کاتب برگردیم. او عیسی رو میبینه و جذب او میشه. اما عیسی مسیح ذات انسانی او رو میشناسه. او میدونه انسان دمدمی مزاجه. عیسی مسیح میدونه آدمیزاد بی‌ثباته، خودمحوره. او میدونه انسان تشنه احساسات و هیجانه. ذات آدمیزاد اینگونه است. آن همه جمعیت و معجزات و تب و تاب و شور و هیجان برای اون کاتب جذاب بود. آقای لنسکی، تفسیرگر عهد جدید در قرن بیستم، در توصیف اون کاتب چنین میگه: او سربازان رو میبینه که رژه میرون، لباسای یک دست و زیبا رو میبینه، برق هر اسلحه به چشم اون میاد و بیقرار میشه به ارتش ملحق بشه. اما راهپیمایی‌های خسته کننده، نبردهای خونین و کشته شدن در جنگ رو فراموش می‌کنه. در راستای این کلام آقای لنسکی باید بگیم بله. از دیدگاه عیسی مسیح، اون کاتب بیش از اندازه آماده و مشتاقه. او بیدرنگ اعلام می‌کنه آماده پیروی از مسیح. اون کاتب مثل بذری است که در سنگلاخ می‌افته و سریع رشد می‌کنه، اما ریشه نداره و زیر آفتاب سوزانه هر سختی که سراغش میاد و بهایی که باید برای اون سختی پرداخت بکنه دووم نمیاره و میمیره. اون کاتب هرگز اصول اساسی شاگرد مسیح بودن رو درک نکرد. اصول اساسی شاگردی انکار خود است، از خود گذشتگی است، تحمل رنج و سختی است. از این رو عیسی مسیح این حقیقت رو به اون کاتب یادآوری میکنه و به او میفرماید: میخوام یک چیز رو بدونی، تو با پیروی من به رفاه و زندگی در پرغو نمیرسی. بسیار خوب، حالا ببینیم آیه بعد چه میگوید. آیه بعد هیچ چیز درباره اون کاتب نمیگه. آیا میدونید چرا؟ چون او اصلا در اونجا نیست. اون کاتب در فاصله آیات 20 و 21 از اونجا میره. خداوند همون لحظه دست او رو رو میکنه و اون کاتب از اونجا میره. بله، عیسی مسیح مثل ما نیست. ما تقلا میکنیم تا جایی که میتونیم پیغام انجیل رو شیرین و دلپذیر بشارت بدیم که به دل همه بنشینه و همه بتونن به راحتی و بدون مانع وارد بشن. ولی عیسی مسیح آزمون ورودی رو بسیار سخت میکنه تا فقط کسانی داخل بشن که به راستی سرسپردند. من از این جمله خوشم میاد: پسر انسان را جای سر نهادن نیست. لقب پسر انسان اولین بار در کتاب دانیال فصل 7 و آیه 13 عنوان میشه. دانیال پیشگویی میکنه که ماشیه پسر انسان خواهد بود. وقتی عیسی مسیح به دنیا اومد چنین فرمود: من پسر انسان هستم. این لقب 80 بار در انجیل به کار رفته. عیسی مسیح با قاطعیت اعلام میکنه که پسر انسانه. اما منظور از این لقب چیه؟ این لقب حاکی از افتادگی و تواضع و خوار شدنه. عنوان پسر خدا به الوهیت مسیح اشاره داره و عنوان پسر انسان به خوار شدن او. به عبارتی عیسی مسیح می فرماید: در این خوار شدن حتی به اندازه یک روباه لانه ندارم. در اون روزگار روباها در اون مناطق جولان می دادن. اونا زمین رو سوراخ می کردن و در اون سوراخ‌های کوچیک برای خودشون لونه می ساختند. پرندگان نیز همه جا آشیانه درست می کردن. اما عیسی مسیح می گوید من حتی اون لونه و آشیانه رو ندارم. در این افتادگی و خار شدن حتی مایحتاج ابتدایی زندگی رو ندارم. اگر می خواهید دنبالم بیایید باید حاضر باشید از رفاه و راحتی زندگی دست بکشید. در همین راستا عیسی مسیح در انجیل متی فصل 10 آیه 16 به شاگردانش می گوید شما را میان مردم می فرستم. من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان می فرستم. البته که این جمله برای شاگردان مسیح یه خبر خوشایند و دلپذیر نیست. اونا میگن یعنی واقعا میخوایی ما رو مثل گوسفندان در میان گرگان بفرستی؟ سپس عیسی مسیح به آنها میگوید از مردم برحذر باشید زیرا که شما را به مجلس ها تسلیم خواهند کرد و در کنیسه های خود شما را تازیانه خواهند زد و در حضور حاکمان و پادشاهان شما را خواهند برد. سپس با اونا می فرماید اما نگران نباشید من به شما می گویم چه بگویید. آیه 22 به جهت اسم من جمیع مردم از شما نفرت خواهند داشت. آیه 23 بر شما جفا می کنند. آیه 24 خیال نکنید از معلم خود بالاتر هستید. اگر به من جفا رساندند به شما نیز جفا می رسانند. حالا به انجیل یوحنا فصل 15 نگاه بکنید. عیسی مسیح می فرماید تعجب نکنید وقتی مردم از شما نفرت دارند. اونها از من نفرت دارند. تعجب نکنید وقتی شما را می کشند. اونا گمان می کنند در حال خدمت به خدا هستند. بله. در این دنیا جفا و آزار و اذیت در انتظار خواهد بود. عیسی مسیح به شاگردانش می فرماید در جهان برای شما زحمت خواهد بود. در رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 چنین می خونیم. همه کسانی که می خواهند در این عصر حاضر خدا پسندانه زیست کنند زحمت خواهند کشید. متی فصل 5 خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. به گفته رساله عبرانیان فصل 11 همه قهرمانان ایمان رنج کشیدند و جفا دیدند. در پایان عبرانیان فصل 11 چنین می‌خوانیم جهان لایق ایشان نبود. واقعیت اینه که برای ایماندار بودن باید بها پرداخت. ولی اون کاتب حاضر نبود اون بها رو بپردازه. او فقط میخواست به زندگیش هیجان رو هم اضافه بکنه. او این زمینه رو داشت که به یک یهودای دیگه تبدیل بشه. همینجا باید گفت خیلی ممنون. همون یک یهودا برای ما کافیه. پس میبینیم کلام عیسی مسیح اون کاتب رو از او دور میکنه. در این مورد یه مثال میزنم. فرض بکنید یه جوونی تمایل به ادامه تحصیل داره. ما باید به او بگیم خیلی هم عالی. ولی آیا حاضری از هر گونه تفریح و سرگرمی دست بکشی و کمر همت ببندی و با جدیت و پشتکار درس بخونی تا به هدف برسی؟ یا فرض بکنید یک کاوشگر گروهی رو جمع میکنه تا بخشی ناشناخته از زمین رو کشف بکنن. همه صف میکشن با آماده همراهی با اون میشن. اما به محضی که اون کاوشگر از برف و یخبندان و گرمای سوزان و باتلاق و مرداب و حیوانات وحشی حرف میزنه ناگهان اون جماعت یکی یکی ناپدید میشن. یا یک جوون رو در نظر بگیرید که میخواد یه ورزشکار نامدار بشه. مربی به او میگه بله، ولی آیا حاضری برای این نامدار شدن از خود گذشتگی بکنی؟ پس متوجه هستید که ما به عیسی مسیح خوش خدمتی نمی کنیم اگه مردم رو به این باور برسونیم که مسیحی شدن راه سهل و آسونی است. خیر، این راه آسان نیست. البته این رو می دونیم که هیچ راهی به اندازه راه و طریق عیسی مسیح شادی بخش نیست. شکوه و جلالی که در پایان این راه در انتظار در هیچ راه دیگری وجود نداره. با این حال عیسی مسیح هرگز نمیگه این راه آسان خواهد بود. او همیشه میگوید باید صلیب خودتون رو بردارید. شما افرادی رو میبینید که به دنبال راحتی و آسایش فردی هستند. اونها دنیا و آخرت رو با هم میخوان، بیان که حاضر باشند حتی برای لحظه ای از رفاه و آسایش دنیا دست بکشن. این آدم ها میخوان زندگی روزمره و عادتهای خودشون رو داشته باشن و هیچ چیز روال زندگی اونا رو به هم نریزه و در کنار این روال معمول عیسی مسیح رو به راه و رسم زندگی خودشون اضافه بکنن. اما عیسی مسیح چنین افرادی رو نمیپذیره. حالا به انجیل متی فصل 8 برگردیم و با نفر دوم آشنا بشیم. ما بررسی کردیم که نفر اول به خاطر حفظ آسایش و راحتی خودش نتونست وارد ملکوت خدا بشه. اما نفر دوم به دنبال ثروت. به آیه 21 نگاه بکنید. یکی دیگر از شاگردانش. دقت بکنید، این شخص یکی از 12 شاگرد رسمی عیسی مسیح نیست. واژه‌ای که در این آیه برای شاگرد به کار رفته صرفاً به معنی یادگیرنده و دنباله رو می باشه. در این مقطع از خدمت عیسی مسیح افراد مختلف و گوناگونی عیسی مسیح رو دنبال می کنن. حالا یکی از همین کسانی که پیگیر مسیح است به او میگه ای خداوند، اول مرا اجازه بده تا رفته پدر خود را دفن کنم. الان شما میگید بسیار خوب، این یک درخواست معقول و منطقی است. واضحه که جنازه پدرش نباید روی زمین بمونه. حتما که باید بره و جنازه را به خاک بسپره. قطعا که کار درست همینه. ناگفته نمونه که یهودیان پیکر مردگان رو مومیایی نمی کردن. بنابراین وقتی کسی از دنیا می رفت باید پیکر او رو هرچه سریع تر دفن می کردن. از طرف دیگه رسم یهودیان این بود که برای پدر و مادر که از دنیا رفته بودن 30 روز عزاداری می کردن. بنابراین شاید منظور اون شخص اینه که میخواد برای مقدمات خاکسپاری و مراسم سوگواری پدرش آماده بشه. شاید او میگه فقط 1 ماه لازم دارم تا کارها رو سر و سامون بدم. این رو هم بگیم که به گفته کتاب پیدایش خاکسپاری والدین وظیفه پسر خانواده بود و پدر و مادر این حق رو بر گردن پسر خانواده داشتن که مراسم خاکسپاری اونها رو در خور و شایسته برگزار بکنه. این رسم بسیار زیبایی است. پس به نظر میرسه درخواست این شخص بسیار منطقی باشه. او میدونه خداوند قراره سوار قایق بشه و از اونجا بره. برای همین میگه من نمیتونم بیام، اما بعد از اینکه پدرم رو دفن کردم به شما ملحق میشم. بسیار خوب، این فقط ظاهر ماجراست. جمله باید بروم و اول پدرم را دفن بکنم یک اصطلاح رایج و عامیانه است که حتی در همین دور و زمونه در خاورمیانه به کار میره. چند وقت پیش آقای دکتر والدمایر، مبشر کلام خدا در خاورمیانه، با یک آقای ترک که یه جوان ثروتمند بود صحبت میکرد. آقای والدمایر به این آقای جوان ترک توصیه میکنه که یه سفر به اروپا بره و در خدمات بشارتی با او همراه بشه. آقای والدمایر در این فکر بود که شاید بتونه اون جوون رو شاگردسازی بکنه تا پس از پایان تحصیلاتش در خدمت بشارت همراه او باشه. ولی اون جوون ترک در پاسخ میگه اول باید پدرم رو دفن بکنم. سپس آقای والدمایر میگه ای وای، من خبر نداشتم پدر شما از دنیا رفته. خیلی متاسفم. ببخشید که مراعات حال شما رو نکردم. اون جوون میگه خیر، پدرم نمرده. این فقط یک اصطلاحه. پدرم زنده است. ولی تا وقتی هنوز در قید حیاته باید کنارش ببونم و وظایفی که به عهده دارم انجام بدم. و البته ارث و میراث را هم بگیرم. بسیار خوب. پس حالا فهمیدیم جمله باید اول بروم و پدرم رو دفن کنم که هنوز زنده است این معنی رو داره. خیلی وقته منتظر ارث و میراث هستم. آیا امکان داره یه مدت دیگه کنار پدرم بمونم؟ پدرم آفتاب لب بامه. وقتی ارثم رو گرفتم بعد به این فکر میکنم که چطور میتونم در این خدمت با شما همراه بشم. پس میبینیم که این شخص فقط به پول و دارایی فکر میکنه. او به فکر امور ناچیز و کم اهمیته و این دغدغه برای امور ناچیز و کم اهمیت شهامت و سرسپردگی رو از او میگیره و نمیتونه پیرو عیسی مسیح بشه. با وجودی که پدرش هنوز زنده بود، او دغدغه ارث و میراث داشت. حالا به این کلام عیسی مسیح توجه بکنیم که به او میگوید مرا متابعت بکن و بگذار که مردگان مردگان خود را دفن کنند. کلام مسیح در اینجا بسیار جدی و محکمه. در نگاه اول این جمله بی‌معنی به نظر میرسه. چگونه مردگان میتونن مردگان رو دفن کنن؟ واضحه که مردگان نمیتونن مردگان رو دفن کنن. اما این جمله زمانی معنی پیدا میکنه که دسته اول رو کسانی در نظر بگیریم که از نظر روحانی مردن. منظور عیسی مسیح دقیقاً همینه. این جمله یک مثله. بگذار مردگان مردگان خود رو دفن بکنن. بگذار کسانی که از نظر روحانی مردند جسد مردگان خودشون رو دفن میکنن. وقتی لوقا این ماجرا رو تعریف میکنه این جمله رو نیز اضافه میکنه تو برو و به ملکوت خدا موعظه بکن. توجه داشته باشیم که این هم یک مثل مانند مثل روبا و پرندگانه که عیسی مسیح به اون اشاره میکنه. در مثل روبا و پرندگان منظور عیسی مسیح اینه که من هیچ رفاه و راحتی فردی ندارم. اما مثل مردگان به این معنی است. بگذار کسانی که از نظر روحانی مردند جسد مردگان خودشون رو دفن بکنن. بگذار دنیای بی ایمان خودش به مثال خودش رسیدگی بکنه. اما تو به ملکوت خدا خونده شدی. آیا تفاوت این دو مثل رو متوجه هستید؟ در واقع عیسی مسیح میگوید اولویت‌های شما درست نیست. به عبارتی بگذار نظام دنیا خودش به کارهای خودش رسیدگی بکنه. حواسمون باشه که منظور عیسی مسیح این نیست که مسیحیان نباید در مراسم خاکسپاری شرکت بکنن. او نمیگه اگر ایماندار هستید نباید فکر خاکسپاری پدر یا مادرتون باشید. این جمله مسیح یک مثله. منظور او اینه که امور گذرای دنیا، آمدن و رفتن آدما، انتقال ارث و میراث و دارایی، همه اینها جزئی از یک نظام مرده است. اما شما به یک ملکوت زنده خونده شدید. بروید و درباره اون ملکوت بشارت بدید. پس می‌بینیم که اولویت‌های این مرد به هم ریخته است. امور دنیوی متعلق به آدم‌های دنیوی است. نظامی که انسان اون رو اداره می‌کنه، خودش باید به کارهای خودش رسیدگی بکنه. اما این مرد پس از کلام مسیح چه کار می‌کنه؟ او اصلاً اونجا نیست که کاری بکنه. اون مرد در فاصله آیه 22 و 23 از اونجا میره. او ناپدید میشه. اما چرا؟ چون ثروت و دارایی برای او خیلی مهم بود. او مدت‌ها منتظر مونده بود و اکنون نمیخواست کنار بکشه. بله، او هیجان و تب و تاب و اون همه جاذبه و شگفتی و معجزه را دوست داشت. این چیزها خیلی عالی بودن. او میخواست با این قافله همراه باشه. اما از تعهد و سرسپردگی خبری نبود. او ارث و میراثش رو میخواست. ماجرای این آقا منو به یاد مرد دیگری میندازه که در انجیل متی فصل 19 به حضور عیسی مسیح میاد و میگه ای استاد نیکو، چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم؟ شما با شنیدن این حرف میگید به به، چقدر عالی. او میخواد بدونه برای رسیدن به حیات ابدی باید چه کار بکنه. اما خداوند در آیه 21 به او میگه اگر بخوای کامل شوی، رفته دارایی خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی داشت و آمده مرا متابعت نما. عیسی مسیح به او میگه برو به هرچه داری بفروش و اون رو به فقیران بده. حالا سوال اینه که آیا راه رستگاری اینه؟ آیا ما با فروش دارایی و بخشیدن همه پول و ثروت به فقیران و تویدستان نجات ابدی پیدا می کنیم؟ خیر، ولی اگه پول شما مانع و سد راه باشه و پول و دارایی خدای شما باشه، باید از دست اون پول و دارایی خلاص بشید تا مانع از سر راه برداشته بشه و بتونید به رستگاری برسید. بله، مشکل اون جوان ثروتمند این بود که پول و دارایی برای اون مانع بود. البته که شما با خالی کردن کیف پولتون نجات پیدا نمی کنید، ولی مانع را از سر راه بر می دارید تا بتونید وارد ملکوت خدا بشید. پول و دارایی شما سد راهه که باید از میان برداشته بشه. توجه بکنید که اون جوان ثروتمند به عیسی مسیح میگه من همه شریعت خدا را رعایت کردم. حالا میخوام حیات ابدی داشته باشم. اما عیسی مسیح از زیر و بم زندگی این مرد خبر داره. عیسی مسیح دانای مطلقه و از همه جزئیات آگاه. از این رو به اون جوان میگوید بسیار خوب، هر چه داری بفروش و به فقیران بده. با این حرف عیسی مسیح روی نقطه ضعف او دست میگذاره. حالا به آیه بعدی نگاه بکنید. چون جوان این سخن را شنید، دلتنگ یعنی غمگین شده رفت، زیرا که اموال بسیار داشت. بله، او ناراحت میشه. او غمگین میشه که نمیتونه وارد ملکوت بشه، چون میخواد دو دستی به پولش بچسبه. این عجب حماقتی است. ولی متاسفانه بسیاری از مردم مثل او هستند. چقدر غم انگیز. رفاه و آسایش، دارایی و ثروت مانع میشن تا مردم به عیسی مسیح ایمان بیارن. مردم جذب میشند، شگفت زده میشند، شیفته میشند، اما ماندگار نمیشن. اونا راه خودشونو پیش میگیرند و برای همیشه از مسیح دور میشن، چون بهای پیروی از او گرانه. بسیار خوب، در همان روز یک نفر سوم نزد عیسی مسیح میاد. البته متی درباره او چیزی به ما نمیگه، اما لوقا به او اشاره میکنه. پس به انجیل لوقا فصل 9 بریم و خیلی سریع ماجرای جالبه این مرد سوم رو بررسی بکنیم. لوقا مثل متی همون ماجراها رو تعریف میکنه و این مورد سوم رو اضافه میکنه. لوقا فصل 9 یک فصل طولانی است، اما در آیه 61 چنین میخونیم و کسی دیگر یعنی نفر سوم گفت خداوندا تو را پیروی میکنم، ولی اجازه بده تا اهل خانه خود را ودا نمایم. الان شما میگید مشکل کجاست؟ برو و خداحافظی بکن. برو و مادرتو ببوس و پدرت رو در آغوش بگیر. بسیار خوب. در پاسخ به این مرد، عیسی مسیح یه مثل دیگه بیان میکنه. این مثل به 800 سال قبل از میلاد برمیگرده. آقای به نام هسد این مثل رو ساخت. در اون روزها این مثل سر زبانها بود. کسی که دست را به شخم زده دراز کرده از پشت سر نظر کند شایسته ملکوت خدا نمی باشد. حرف مثل نامبرده اینه که اگه موقع شخم زدن به عقب نگاه بکنید خیلی دشواره که بتونید زمین رو صاف و مستقیم شیار بدید. بله، به نظرم این حرف درسته. من کارم زمین شخم زدن نیست، اما واضحه که اگه در حالی که پشت سرتون رو نگاه بکنید زمین رو شخ بزنید، حتما که از راه صاف و مستقیم خارج میشید. منظور عیسی مسیح دقیقا همین نکته است. حالا ببینیم عیسی مسیح درباره این مرد جوان چه اطلاعاتی داره. عیسی مسیح خیلی بیشتر از اون چه به ذهن ما میاد از حال و روز این مرد باخبره. اون مرد به عیسی مسیح میگه تو رو پیروی میکنم، ولی اجازه بده تا اهل خونه خود رو ودا نمایم. همینجا این رو بگیم که منظور این مرد از اهل خونه همسر و فرزندانش نیست. او از مادر و پدرش حرف میزنه. حتما تا الان متوجه شدید ماجرا از چه قراره. این آقا نازپرورده مامانه و عزیز دردونه بابا. به عبارتی پدر و مادر این مرد کاملا اختیاردار او بودند و او به قول معروف بدون اجازه والدینش آب نمیخوره. از این رو عیسی مسیح میدونست اگه اون مرد به خانه برگرده و به پدر و مادرش خبر بده واویلا میشه. مادر و پدر به خاطر وابستگی عاطفی شدیدی که به پسرشون دارن اول از همه شیون و زاری میکنن و او رو قسم میدن که خانه رو تک نکنه. سپس ممکنه کار به آغ والدین و طرد شدن از خانواده برسه. بنابراین عیسی مسیح میدونه رفتن به خونه همان و باز نگشتن همان. بله، افراد زیادی مثل این آقا هستن. اونا نزد مسیح میان اما از حرف خانواده و بستگان میترسن. از اینکه پدر خانواده به اونا چه بگه یا با شنیدن این خبر چه کار میکنه واهمه دارن. این دسته از آدما از ترد شدن میترسن و به خاطر همین ترس در یک نظام مذهبی کاذب ماندگار میشن و یا به خاطر ترسی که در وجودشونه از عیسی مسیح دوری میکنن. البته این آدما شاید گاه به گاه کلیسا بیان، زیرچشمی نگاهی بیاندازن و در حالی که به عقب نگاه میکنن زمین رو شیار بدن. در این راستا به انجیل متی فصل 10 و آیه 34 نگاه بکنید که عیسی مسیح میفرماید گمان مبرید که آمده ام تا سلامتی بر زمین بگذارم. نیامده ام تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را، زیرا که آمدم تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خیش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم و دشمنان شخص اهل خانواده او خواهند بود و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد. آیا متوجه هستید؟ اگه وابستگی شدید به خانواده مانع بشه تا شما کاملا سرسپرده عیسی مسیح بشید، شایسته ورود به ملکوت خدا نیستید. عیسی مسیح در اینجا درباره خدمت روحانی صحبت نمی‌کنه. حرف او درباره نجات ابدی است. شما نمی‌تونید در حالی که هنوز به دامن مامانتون چسبیدید نجات ابدی پیدا بکنید. به عبارتی عیسی مسیح می‌فرماید با این خوی و منش شایسته ورود به ملکوت من نیستید. بله، یک دل اینجا یک دل آنجا به کار خدا نمیاد. حرف خدمت روحانی نیست، حرف نجات ابدی است. اون مرد نتونست خودش رو تمام و کمال سرسپرده مسیح بکنه. از این رو عیسی مسیح کاری با اون نداشت. نه راه نصف و نیمه به کار مسیح میاد و نه شاگردی نصف و نیمه. روابط خانوادگی، ثروت و دارایی، رفاه و آسایش، همگی اینها مانع و سد راه هستند. چقدر غم انگیز. الان شما میگید بلی، مگه عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 37 نمیگه هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود؟ بله درسته. بعد شما میگید اما این مردم اومدن و عیسی مسیح اونا را از خودش دور کرد. بله شما درست میگید. ولی اگر انجیل یوحنا فصل 6 رو ادامه بدید، در آیات بعد خداوند میفرماید اگر بدن مرا نخورید و خون مرا ننوشید سهمی با من نخواهید داشت. منظور مسیح از این حرف چیه؟ منظور اینه که اگه در سرسپرده شدن به عیسی مسیح هر بهای سنگین رو به جان نخرید هیچ سهمی از اون نخواهید داشت. به گفته کلام خدا از اون زمان که عیسی مسیح این حرف رو میزنه بسیاری از شاگردانش دیگه همراه اون نمیرن. اونا حاضر نبودن کاملا سرسپرده بشن. از این رو عیسی مسیح اونها رو از خودش دور میکنه. عیسی مسیح میفرماید هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. اگه کسی بنابر شرایطی که من تعیین میکنم نزدم بیاد او را بیرون نخواهم کرد. اگر با تسلیم کامل بیاید، اگر با خلق و خویی که در موعظه خوشا به حالا توصیف کردم بیاید، اگر مسکین در روح بیاید، اگر برای گناهش ماتم بگیرد، اگر در حضور خدا افتاده دل باشد، اگر گرسنه و تشنه عدالت باشد، اگر تمنای رحمت داشته باشد، اگر آماده است به خاطر من جفا ببیند و دشنام بشنود و تنفر مردم را به جان بخرد، او را بیرون نخواهم کرد. در راستای همین حقیقت، ماجرایی رو تعریف میکنم. یک روز یک ارباب به غلامش میگه در تو یه شادی و نشاط میبینم که دلم میخواد من هم این شادی و نشاط رو داشته باشم. این شادی و نشاط تو از کجا میاد؟ غلام پاسخ میده این شادی و نشاط به خاطر عیسی مسیح است. ارباب میگه منم این مسیح رو که تو داری میخوام. غلام میگه پس برو کت و شلوار سفیدت رو بپوش و بیا. در این گلولای کار بکن تا با عیسی مسیح ملاقات بکنی. اما ارباب میگه من چنین کاری نخواهم کرد. این کار در شأن من نیست. یه سال بعد اون ارباب که گرفتار مشکلات بیشتریه نزد اون غلام بر میگرده و به او میگه چیزی رو که تو داری منم میخوام. غلام به او میگه اون چه من دارم عیسی مسیح است. ارباب میگه چطور میتونم مثل تو عیسی مسیح رو بشناسم؟ غلام پاسخ میده کت و شلوار سفیدت رو بپوش و بیا با ما در این گلولای کار بکن تا به عیسی مسیح ملاقات بکنی. ارباب میگه من چنین کاری نخواهم کرد. مدتی بعد در اوج ناامیدی اون ارباب بار سوم برمیگرده و میگه من باید اون چه تو داری داشته باشم. غلام میگه خودت میدونی باید چه کار بکنی. کت و شلوار سفیدت رو بپوش و بیا پایین و اینجا با ما در گل و لای کار بکن تا او رو ملاقات بکنی. ارباب میگه بسیار خوب قبول. اما غلام در جواب میگه لازم نیست چنین کار بکنی. ارباب میگه یعنی چی که لازم نیست؟ غلام میگه فقط باید مایل باشی. همین. بسیار خوب. حرف اصلی اینه که خداوند نمیخواد رفاه و آسایش و دارایی شما رو بگیره یا شما رو از روابط خانوادگی محروم بکنه. اما موضوع اینه که اگه خداوند برای شما چنین در نظر بگیره باید حاضر باشید تسلیم خداوند بشید. با این تسلیم شدن شما در واقع در زندگیتون تسلیم خداوندی عیسی مسیح میشید. ولی فرض بکنید نزد عیسی مسیح میایید اما حاضر نیستید از دلبستگی‌های زندگی دل بکنید. شما از صمیم قلب نزد خداوند نمیایید. به قول معروف یه دلتون پیش خداونده و صد دلتون پیش دلبستگی‌ها. در این صورت هیچ سهمی از خداوند نخواهید داشت. حالان که اگه همه چیز رو تقدیم عیسی مسیح بکنید، چه بسا او اجازه بده سهمی از داشته هاتون برای خودتون نگه بدارید. حتی ممکنه خداوند بیشتر از اون چه دارید به شما ببخشه. بحث اصلی بحث تمایله. این سه نفر که ماجرای اونا رو بررسی کردیم از نزد عیسی مسیح میرن. آقای ویلیام مکدونالد، الهیدان معاصر، این سه نفر رو به درستی توصیف میکنه. او میگوید آنها مسیح رو ترک کردند تا برای خودشون در دنیا جایی راحت بسازن و باقی مانده عمرشون دو دستی به دلبستگی هاشون بچسبن. این حرف آقای مکدونالد عجب حرفیه. بسیار خوب، الان باید از شما این سوال رو پرسید که آیا شما یک شاگرد واقعی هستید یا نه؟ آیا در مورد عیسی مسیح چشمتون به شواهد می باشه؟ در طول قرنها مردم از اقتدار عیسی مسیح، از کلامش، از کارهاش، از حکمتش، از پاکی و قدوسیتش، از راستگویی و صداقتش، از قدرتش، از اینکه فکر تأمین نیازهاست شگفت زده شدند. در طول قرنها مردم از شفاهای عیسی مسیح، از محبتش، از حاکمیتش حیرت زده شدند. در طول قرنها آدمیان از قضاوت مسیح، از آرامش و متانت مسیح، از تعالیم مسیح، از خودکفا بودن مسیح و از تواضع او مبهوت موندند. بله، مردم شگفت زده شدند، حیران ماندند، متعجب شدند. با این حال راه خودشون رو کج کردند و از مسیح دور شدند بیان که به نجات ابدی برسند. چرا؟ چون حاضر نشدند تسلیم شرایطی بشن که عیسی مسیح مقرر میکنه. در پایان به این نقل قول از آقای جی سی رایل، واعظ انگلیسی در قرن 19 توجه بکنید. غم انگیزترین جاده‌ای که به جهنم میرسه جاده‌ای است که از زیر منبر کلیسا میگذره و در مسیر راهش از کنار کتاب مقدس و از میان هشدارها و فراخوان‌های کلام خدا میگذره. در تایید این گفته آقای رایل امیدوارم به آنچه روح خدا میگوید گوش بسپارید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وقت که در کلامت و در پرستش گذروندیم از تو ممنونیم. از نوای موسیقی ممنونیم. زیبایی آوای موسیقی هنوز در دلهامون تنی میاندازه. ای خداوند، دعا میکنیم حقیقت تو در زندگی ما تأثیر بگذاره. از ما افرادی بساز که بدونیم چگونه با نظام دنیا قطع رابطه بکنیم و این دنیای بی ایمان رو به حال خودش بگذاریم تا خودش به کارهای خودش رسیدگی بکنه. به ما کمک کن برای ابدیت زندگی بکنیم. به ما کمک کن بریم و ملکوت خدا رو موعظه بکنیم. به ما کمک کن اولویت ها رو بشناسیم. ما رو متمایل بگردان که از همه داشته ها دست بکشیم و این رو بدونیم که چه بسا تو بیشتر از اون چه در خواب و خیالمون نمی گنجه به ما برکت میدی. به ما کمک کن بدونیم مسئله اصلی داشته های ما نیست، بلکه مهم نگرش ما با داشته هامونه. ای خدا، امیدوارم هیچ شاگردی در این کلیسا نباشه که به خاطر راحتی شخصی، دارایی های شخصی یا روابط شخصی از مسیح دور بشه. ای پدر آسمانی، قبل از اینکه زندگی دیگران رو کند و کاف بکنیم، دعا میکنیم ابتدا به این فکر بکنیم که چگونه روح تو این حقایق رو در زندگی خودمون عملی بکنه. در نام مسیح دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org